به عشق وقتی منتظری،
مثل شیپور وقتی خوابی،
مثل هیجان برای قلبت، مثل صحنه برای بازی یا زندگی.
قصه، سرگرمی، شوخی، جدی، شادی، اندوه، تجربه، نمایش.
رادیو نمایش.
سلسله نمایش های درمانی راه. این قسمت سراب. بازیگران: فرزان برومند، مهدی قوی دل، مهران مولایی، لیلا شهبازی، حمیده خرادپور، آروشا خمسه. کارشناس مشاور روانشناسی: حمیده خلدی. تحصیلگر و کارگردان: میلاد جباری مولانا. تهیه کننده: سجاد کلبادی نژاد. قسمت اول.
سلام، دلم براتون تنگ شد بودا که مدتی واقعا دوری از شما، که ما شبها نشستیم با هم مرور کردیم سرگذشتای مختلف، آدمای مختلف، شما از اون سر ایران، ما این سر ایران، اما نشستیم با هم حرف زدیم، گفتگو کردیم، با هم خندیدیم، با هم گریه کردیم، شبهایی رو گذروندیم در کنار هم. مخاطبین عزیز، که من یادم پیامکاتون، یادم زنگاتون، یادم هم دردیا و هم دلیهاتون، یادم میخوام بگم که دوباره اومدیم، این بار اومدیم با راه، با راه اومدیم که راه پیدا کنیم، هم ما و هم کسایی که به هر حال قراره توی راه بیان حرف بزنن، درد و دل کنن، گفتگو کنیم، بشنویم، مرور کنیم زندگی هاشون رو. میخوام بگم همین اول نمایشیه، یه لحظه چشمتون رو ببندین. آره، شما هم ببندین. آقا ما اینجا باز طبق رسم قدیمیمون مخاطب حضوری هم داریم، کسایی که دارن میشنون بدونن که ما مخاطبین خیلی مشتاق و همراهی داریم به صورت حضوری تو اینجا، که کلی قرار دوستان مشارکت کنن، ما بیشتر در کنارشون باشیم و بیشتر از نظراتشون استفاده کنیم، ضمن اینکه شما هم میتونید مثل قدیم دوباره برا ما نظراتتون رو بفرستید، پیشنهاداتتون رو بفرستید. اگر پیشنهادی برای دوستانی که به عنوان در از کسی که اومده برای اتحاد درمانی پیشنهادی هم داریم، بسم الله ما استقبال میکنیم. میگم این لحظه چشممونو ببندیم، همین اول نمایش. میگم که اصلا شده تا حالا زندگی تو بذاری کف دستت؟ خیلی بده. آدمایی که زندگیشونو میذارن کف دستشون، اول فکر میکنن یه کنجکاوی کوچیکه، شاید توی شب شلوغ یا یه وقتی که رفیق میگه که امتحان کن چیزی نمیشه. شاید اون شبایی که بغض داری و فکر میکنی که یه دود یه قرص شاید فراموشش کنی، نه؟ ولی بعدش چی؟ واقعا فقط همون یه بار میمونه؟ یه بار دیگه نمیشه؟ نه، بعدش میشه بدون اون دیگه نمیتونم. زندگی عجیبه. همه کسانی که دارید هم ما رو میبینید و هم ما رو میشنوید، هر جای ایران که هستید. امشب مهمون داریم، جلوتر معرفی میکنم و این مهمونمون کلی حرف داره و کلی درد و دل. گفتم زندگی عجیبه، مثل یه پرتگاهی که آدم ها شاید بعضی اوقات میرن تا لب این پرتگاه ولی میخوان که برگردن، انگار هزار دست نامرئی خدای نکرده نمیذاره که اینا برگردن، حالشون میده، میرن یه جایی که نباید برن. یکی از اون دستا دست وسوسه است، دست عادته، دست اونایی که خودشون افتادن توی چاه و شاید دلشون میخواد که آدم های دیگه هم بی نصیب نمونن از ته چاه. اما این نمایش که الان داریم میبینیم یا این نمایش درمانی که الان شما دارید میشنوید و میبینید، میشنوید در رادیو نمایش، میبینید در ایران صدا و پلتفرم‌های دیگه، هر جایی که دارید ما رو میبینید، این نمایش با سرزنش نیست، این نمایش برای این که بگیم که تو چرا این کارو کردی نیست. ما و همه کسانی که چه دارن ما رو میشنون که دوستتون دارم، بچه های رادیو نمایش، چون کسانی که توی ایران صدا دارن ما رو میبینن، چون کسانی که حضوری اینجا هستن، یاد گرفتیم که توی نمایش درمانی اولا قضاوت نکنیم، تلاش کنیم که با یک فراغ ذهن فقط به داستان فکر کنیم و کمک کنیم که مشکل حل بشه. بچه هایی که توی نمایش درمانی توی رادیو همراه ما بودن میدونن که میتونن نظر بدن، اگر مخالف بودن میتونن نظرشون رو برای ما ارسال کنن. دوستانی هم که اینجا هستن اگر مخالف بودن میتونن با ابزاری که در اختیار دارن مخالفت خودشون رو اعلام کنن، با این نظری که داده، با این دلیل، حالا دلیلی که براشون شاید قانع کننده نباشه، میتونن این شکلی اعمال نظر کنن توی نمایش. اما اگر موافق بودن و همراه بودن میتونن دقیقا با همون ابزاری که دستشون هست نظرشون رو باز اعلام کنن. طبق رسم نمایشمون ما 10 ثانیه فکر میکنیم در جای جای مختلف نمایش. وقتی که شما خواستین فکر کنین، شمایی که دارین صدای ما رو میشنوین و ما رو میبینین، حتما تلاش کنین چشماتون رو ببندین. چرا؟ چون وقتی چشم باز باشه یه موقعی ممکنه چیزی ببینه که روی نظرش تأثیر بذاره و قضاوت از روی چهره و خیلی بده. آره، پس دوستانی هم که توی سالن هستن ماسکایی رو دارن که جلوی صورتشون میگیرن و این 10 ثانیه رو فکر میکنن. امشب مهمون ما اومده با یه زخم بزرگ، زخمی که نباید قایمشون کرد. گاهی اوقات بعضی از زخم‌ها رو باید بهشون نگاه کرد، از نزدیک نگاه کرد که و حتی گاهی لمسش کرد و با اون زخم‌ها یاد تاریک‌ترین شب‌های عمرش بیفته. چرا باید یاد تاریک‌ترین شب‌ها بیفته؟ چون هیچ شبی نیست که یه صبح دنبالش نباشه. یادمون باشه که اگر تاریک ترین شب رو هم گذرونده باشیم، فرداش صبح شده و ما فرداش تونستیم دوباره زندگی کنیم. خیلی خوب، توضیحی که میخوام دوباره در رابطه با این جلسه یه نمایش درمانی بدم اینه که یه مهمانی داریم که باید انتخاب کنه که قربانی بمونه یا قهرمان زندگی خودش باشه، انتخاب کنه که اون زخمو بپوشونه یا باهاش بجنگه، انتخاب کنه که هنوز دیر نشده یا انتخاب کنه که دیگه همه چی برای من تمومه. الان که دارم توی صورتش نگاه میکنم داره چرت میزنه، اما میخوام یه چیزی رو بهش بگم. میخوام بگم که خیلی ها این راه رفتن و زمین خوردن ولی دوباره بلند شدن. خیلی ها. تو هم میتونی. هیچ کس نمیتونه گذشته رو پاک کنه. ولی تو، نه تو، همه اون کسایی که شاید به درد تو گرفتارن و الان دارن صدای ما رو میشنون، میتونن آیندهشون رو بسازن. هنوزم دیر نشد. توضیح ماسکا رو دادم. بعضی از آدم ها توی دفتر زندگیشون که صاف و تمیزه در ابتدا تلاش میکنن از اول خوشخط بنویسن. بعضی هم نمیتونن. وسط ها خط خطی میکنن، این دفتر رو پاره میکنن. امروز دفتر پاره پورا و خط خطی یک نفر رو میخواییم ورق بزنیم.
حتی فکرشم نکن تنها بری، هر جا بری هستم، یه تیکه از قلبنی عرض میکنی، آروم بگیر خستم، نوازش با دستات جوره، ولی حیف که دستات دوره. الان نرو که درگیر پاییزم، تنها نذار بی تو به هم میریزم، بارون میاد تو باید باشی با هم، بارونیم و اندازی روشونه هم، عشق توه که نترسم میکنه، هوای تو منو آدم میکنه، میبینی که من تو آتیشم، نرو نه وقتش نیست الان از پیشم، نرو
اسمش احمده. 5 سال، 5 تا زمستون، 5 تا تابستون توی دنیایی بوده که هر روزش حتی شب بوده. 7 بار سعی کرده خودش رو از این باتلاق بیرون بکشه و هر بار یه دستی دوباره برش گردونده. 4 بار با اختیار خودش بوده، 3 بارم با زور بوده، کتک و بگیر و ببند و تناب و اجبار. اما یه چیزی واقعا آدم ها رو مگه میشه زوری به راه درست خط کشی کرد براشون؟ نه واقعا. هی گفته یه بار دیگه یه بار دیگه یه بار دیگه، این یه بار دیگه واقعا ته نداره. احمد اولین بار دوستش رائد به این راه کشوندتش. اینا رو داشته باشین، مخصوصا برای اون دانشجوهایی که در حوزه روانشناسی دارن کار میکنن و پایان نامشون رو گذاشتن برای این اتفاق و الان توی جلسه حضور دارن، دقت کنن. احمد قصه ما اولین بار رائد دوستش مسیر اعتیاد رو براش هموار کرد. دو سال پیش توی سرمای زمستون کنار خیابون جلوی چشمای احمد میفته و تمام میکنه. توی فیلم ها این صحنه ها رو با موسیقی غمگین معمولا به تصویر میکشن، اما احمد واقعا اون شب هیچی نشنید چون خودش هم حالش خوب نبود. نمیدونم، حالا یه سالی که احمد تنهاست، خانوادهش دیگه نیستن، شاید ازش بریدن، شاید دیگه امیدی بهش ندارن، شاید منتظرن که خودش یک کاری کنه. و اما امشب اینجاست، البته نه به عنوان یک قربانی، به عنوان یک کسی که من بهش میگم جنگجو. بهش میگم که تو یه راهی به برگشت داری و هنوز راه برگشت برات بازه. نظرت چی احمد؟ احمد جان، امشب این صحنه، این نورا، همه اون کسایی که توی گوشه گوشه ایران دارن صداتو میشنون و میبیننت و همه حضاری که اینجا هستن اومدن که بهت کمک کنن، اومدن که حرفاتو بشنون و تو اینجایی، همه ما هستیم تا تو حرف بزن. ها؟
من دفعه اول که دودو دادم پایین گفتم که من کنترلش میکنم، من معتاد نمیشم. بعد یه روز دیدم راه جلو چشام جون داده، من انقدر بالا بودم که حتی نمیتونستم براش گریه کنم. آقای مولانا،
بچه ها میدونی من احمد رو کجا پیداش کردم؟ هم چند روز پیش من به آقای اسدزاده زنگ زدم، بهش گفتم آقای اسدزاده یه کسی رو من دیدم که توی خیابون فردوسی و کنار موزه عبرت، نمیخوام مرور کنم اما میخوام احمد یادش بیاد که من تو چه وضعی با احمد آشنا شدم، کنار موزه عبرت افتاده بود و داشت میلرزید از سرمای شدیدی که این روزها تهران داره بالاخره، و زنگ زدم خواهش کردم، دوستان مددکار اومدن، با 137 تماس گرفتم، دوستان مددکار اومدن و با احترام احمد رو آوردن توی یکی از مراکزی که باید باشه و من خواستم که امروز احمد باشه اینجا و باش صحبت کنیم، گفتگو کنیم و بیشتر در آتش بدونیم. خیلی حال خوبی نداشتی احمد اون روز، تو خاطرته؟
آره، خیلی داغم بود اصلا.
ای آدم ها از کنارش رد می شدن و این رد شدن آدم ها از کنارشون، چون من فکر میکنم نزدیک 20 دقیقه نیم ساعتی من وایسادم کنار احمد تا ماشین بیاد. قبلش هم خب احمد یه تایمی رو تقریبا تایم زیادی رو کنار تو سرما مونده بود. چرا واقعا اینجوریه؟ چرا ما گاهی اوقات رد میشیم از کنار آدم ها و نمیبینیمشون؟ احمد در این وضع بدی بود، حتی یه نفر نکرده بود با همه این تبلیغات یه زنگی بزنه یا یکی بیاد این رو برداره ببرین، توی سرما داره جون میده. و من توی اون مسیر پر رفت آمد شاید توی این نیم ساعت دو نفر رو دیدم که اومدن سمت احمد و گفتن که چیزی میخوای. بچه ها واقعا تو روزگاری هستیم که اگر ما به هم فکر نکنیم توی موقعیت ها، آدم هایی که افتادن و دستشون رو نگیریم، به اندازه خودمون به قدر یه تلفن دستشون رو نگیریم که آقا یکی بیاد فلان مرکز ببره و وای نستیم که اون مرکز بیاد اینو جابجا کنه ببره، فکر کنم به دوران زوال انسانیت داریم میرسیم اگر این اتفاق نیفته. میگفتی احمد؟
راه جلو چشام جون داد و مرد. من هیچی نفهمیدم. من 7 بار ترک کردم آقای مولانا. 4 بارش خودم خواستم برم، ولی 3 بار دیگرش رو با کتک و گرفتاری و اینجور چیزا ما رو بردن اونجا.
تا حالا تو آینه خودتو دیدی؟
وقتی تو آینه آخرین بار خودم رو دیدم، چشام داشت خودم مسخره میکرد آقای مولانا. من هیچی دیگه واسه از دست دادن ندارم آقای مولانا. تمام زندگیمو دادم رفته، خانوادم، شرفم، آبروم، مادرم، همه رفتن و تنها.
اولین باری که مواد رو استفاده کردی فکر میکردی که چه اتفاقیه؟ داری کنترلش میکنی؟
اولین بار آره، راهب به من گفت منم معتاد نیستم بکش، ولی انقدر ادامه پیدا کرد که دیگه کلن به خودمون اومدیم دیدیم معتاد شدیم، دیدیم دیگه نمیتونیم کنترلش کنیم و اون داره ما رو کنترل میکنه.
چرا فهم میکنیم؟ حواستو پرت میکرد؟
ببینید یه زمانایی آره، یه زمانایی که دیگه توش میفتی و دیگه هیچی نداری واسه از دست دادن، فکر میکنی که وقتی میخوای بخندی اون باید باشه، وقتی که گشنه‌ای اون باید باشه، وقتی میخوای نفس بکشی اون باید باشه. یه سری خیالای بیخود. آیا مولانا میدونی بدترین لحظه یه معتاد چیه؟
یه دست نگه دار. آره میخوام این سوال اتفاق میخواستم ازت بپرسم. میخوام برم سراغ یک دوتا از این دوستانی که اینجا نشستن و یه دقیقه اینجا نگه دار. اصلا میخوام همین جای استوب بزنیم تا برسیم به بدترین لحظه معتاد. این میکروفون من اگر صدا، میکروفون دستی من اگر صدا بدن دوستان، خیلی خوب. نه این میکروفونی که دست منه رو صدا بدن ممنونم. بله صدا رو دارم. من اومدم رو میکروفون دستی که بیام قاطی جمعیت و بگم که ما امشب یه مهمان دیگه هم داریم که توی جمع نشسته و خواهشم این که دوربین ها روش باشن تا ایشون رو من دعوت کنم بالا بعد از صحبت کردنم. ما از دوستان مددکار حامیشهرم اینجا 3 نفر به نمایندگی حضور دارن، از دانشجوها دوستان روانشناس که توی جمعمون حضور دارن و روانشناس محترم نمایش سرکار خانم خلدی که حضور دارن توی اینجا و کلی حرف داریم بزنیم. میخوام یه سوال کنم از شما که اون انتها نشستین، اگر که ممکنه میکروفون رو بهشون برسونیم من ببینمشون. مرسی. البته اگر میخواین تو تصویر نباشین میتونین ماسک هم رو صورتتون بگیرین، اگر نه که میتونین صحبت کنین. چقدر شما ممکنه احمد بشی؟
اولین که عرض سلام و ادب.
ما هم سلام میکنیم.
100%.
چرا اینو میگی؟
الان اگه بیایم بگیم که نه من اگه بودم جاش این کارو نمی‌کردم، یک چیز احتمالیه. از اونور همون قدی که احتمال هست من این کارو نکنم، همون قدم احتمال هست من اون کارو بکنم. چون من شرایط اون موقع آقا احمد میدن، درسته؟
آره احمد.
من شرایط اون موقع احمد رو نمیدونم. خیلی آدم
چه شرایطی ممکنه برات پیش بیاد
میدونید من نگاه میکنم
یه همچین فکر خطرناکی به ذهنت برسه،
جایی که فکر کنم از همه چیزا همه کس ببرم. نکته مهمش اینه که خدا دیگه، شاید اگر متع ذهنمون همیشه اون توکل باشه، من خودم میگم شاید هیچ موقع اعتیاد رو نیارم.
باشا نظرش موافقی؟ میشه اعمال نظر کنی، اعلام نظر کنی؟ تقریبا هم موافقم باش و متشکرم از اینکه نظر دادین. یعنی عاملی به نام عامل معنوی خدا.
آره دیگه من اسم میکنم از همه چیزهای دنیوی بریده.
میکروفون رو به سمت بچه های حامیشهر بیاریم ببینیم که تجربه این چنینی دارن با دوستانی که تا حالا باهاشون مواجه بودن. صحبت ها براتون آشنا هست نیست؟ تا حالا دیدید مدلش؟ قطعا دیدید.
با عرض سلام و ادب خدمت حضور.
سلام میکنیم شما.
بله من مورد این چنینی داشتم، به طور مثال یه بار
میکروفونم نزدیکتر بگیرین که بچه ها بشنون.
بنده خدایی بود که تحصیل کرده آمریکا بود. بله. و فوق لیسانس متالورژی خونده بود. برام سوال شد که چرا مثلا همچین اتفاقی براتون افتاده، اصلا چی میشه، چطور میشه که مثلا یه آدمی به این سطح از تحصیلات رسیده و تصمیم میگیره که مثلا این اتفاق براش بیفته. گاهی اوقات ناخواسته است، یعنی فرد مثلا تجربه‌ای که ایشون داشتن و برای من تعریف کردن این بود که من تو تصادف زن و بچه‌مو از دست دادم، ماشین آتیش گرفته. بله. و به خاطر همین دیگه نتونستم کنار بیام باهاش تحمل کنم و دیگه کم کم افتادم داخلش و الان یه جور حالت من خودم گاهی اوقات یعنی این احساس بهم دست میده که فرد خودش انتخاب میکنه، یعنی یه جور سبک زندگی میشه براش، دیگه عادت میکنه، یعنی دوست داره تو اون وضعیتی که داره بمونه، دوست داره عذاب بکشه، چون عذاب یعنی از نزدیک تجربه تلخ از دست دادن رو داره.
متشکرم. امیر جان میای بالا. امیر حیدری کاپتان تیم ملی هاکی روی یخ که امشب پذیرفتن که کنار ما باشن و مهمان ما باشن. امیر جان بشینین لطفا. خیلی ممنونم. میکروفون رو به امیر برسونید آقای آرزا. بله خیلی متشکرم. امیر رو خب من میشناسمش، سال هاست میشناسمش. امیر در رشته‌ای که داره کار انجام میده بسیار سخت گوشه. من بازی‌های نفسگیر ایشون رو در سطح بین‌المللی هم دیدم که اینقدر توان و جنبش و خروش و اتفاقات اینچنینی داره و از اونجایی که امیر رو میشناسم میدونم که خیلی روحیه حساسی هم داره در موارد مشکلاتی که به هر حال توی زندگیش داره. امیر تو بگو چرا معتاد نشد؟ سلام. من میدونم مشکلاتشو، یعنی حجم مشکلات امیر رو میدونم، دارم این سوال ازش میپرسم.
سلام و عرض ادب.
سلام میکنیم به شما،
خدمت شما و حضار محترم و تمام کسایی که صدای بنده رو میشنوند. من بنده امیر حیدری هستم، فرزند شهید منصور حیدری،
خدا رحمت کنه پدر گرامی،
حمزه تبریز فرمانده. و اینکه شروع کنم برای
بله بله بگین که اصلا این سوال من
بنده دو سالم که بود پدرم به رحمت خدا رفت شهید شدم و اینکه موندم با یه مادری که قرص اعصاب مصرف میکرد، ناراحتی اعصاب گرفته بود. من خیلی رو راست صحبت میکنم چون خیلی برنامه واقعا احساسی هستش. و اینکه بچه بودم، 5 نفر بودیم قد و نیم قد، با کمک مادرم و همتی که داشت با اون حالی که داشت ما بزرگتر شدیم و اینکه رسیدیم به 14 سالگی. من توی محله‌ای بزرگ شدم توی شمرون و اینکه پدر بزرگم برای دادگستری شمرونات کار میکردن، ما رو آوردن منطقه شمرون. یه محله‌ای بود که من خیلی عزیزای زیادی اونجا از دست دادم، دوستای بسیار زیادی اونجا از دست دادم. یه مجموعه ورزشی بود شهید چمران، من اونجا بعد خودمون انتخاب میکردیم بریم پارک روبرو با دوستای دیگه همون خلاف کنیم که بیشتر با دوستامون باشیم، یا یعنی که خیلی موقعا تنها بریم برای خودمون اون تو ورزش کنیم و کسی هم نبود.
یعنی تو هم انتخاب کردی؟
من انتخاب کردم که اون تو باشم، فقط این که من چون آدم احساسی بودم خیلی آدمای زیادی سمتم می اومدن. خب من یه شرایط خوبی داشتم نسبت به بچهای دیگه و من آدم احساسی بودم، سری می اومدن که از احساس من سوء استفاده کنم و چیز دیگه ای در
دوست باشن باشم.
و اینکه ورزش میکردم و همیشه چهره مادرم تو تصویر بود تا اینکه اولین نفر کارم درست شد که از ایران برم، منو از اون منطقه ببرم و من موافقت نکردم به خاطر اینکه تیم ملی من کوچکترین عضو تاریخ هاکی ایران بودم که انتخاب شدم با تیم ملی بزرگسالان سال 2003 به کره جنوبی رفتم برای قهرمانی آسیا. بعد که تیم ملی رو انتخاب شدم، بلافاصله که برگشتم